متوجه خبری امشب باشید. با اجرای همکارم خانم امامی، سلام بر شما، بفرمایید.
آقای صادقی به شما سلام می‌کنم، خدا قوت میگم به همه همکاران پرتلاشم در پخش اخبار سیما، سلام و وقت بخیر هم میگم به بسیار بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون، شبکه خبر و همچنین شنوندگان محترم رادیو مقاومت که صدای ما را از این طریق دریافت میکنن. ما میخواییم در گفتگوی ویژه خبری امشب راجع به افشای اسناد محرمانه صهیونیست‌ها، بحران امنیتی آمریکا با شما صحبت کنیم. دو مهمان حضوری در استودیو ما را همراهی میکنند و در طول این گفتگو مهمانان دیگری به صورت تلفنی یا تصویری به جمع ما ملحق خواهند شد. جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی و جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر از کارشناسان مسائل بین الملل و کارشناسان حوزه آمریکا. آقای دکتر میرطاهر به شما سلام میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و بینندگان از این برنامه سلام عرض میکنم.
آقای دکتر ایزدی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. با این مقدمه کوتاه از بینندگان محترم شبکه یک سیما خداحافظی میکنیم، ما رو در شبکه خبر دنبال بفرمایید. بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگان رادیو مقاومت، در گفتگوی ویژه خبری امشب می‌خوایم راجع به افشای اسناد محرمانه صهیونیست‌ها که به یک بحران امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده صحبت کنیم. همونطوری که در جریان خبرها قرار گرفتید، یک کانال تلگرامی ایرانی به اسناد سری از تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی دست پیدا کرده که این موضوع سردرگمی و اختلاف بین مقامات ایالات متحده آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی رو سبب شده. دو مهمان حضوری رو به شما معرفی کردم، جناب دکتر فؤاد ایزدی و جناب دکتر میرطاهر که از کارشناسان حوزه بین الملل و مسائل آمریکا هستند. آقای دکتر میرطاهر، موضوعی که امشب موضوع گفتگوی ویژه خبری هست، تحلیل شما از این موضوع و نحوه افشای این اسناد.
بله، به نام خدا، همون گونه که شما فرمودید، بعد از اینکه ایران در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی عملیات موشکی وعده صادق 2 رو انجام داد، ما شاهد این بودیم که مقامات رژیم صهیونیستی به کرات تهدید مطرح کردن مبنی بر اینکه پاسخ ایران رو به صورت یک حمله نظامی صورت خواهند داد. اونها در ابتدا ادعا کردند که این حمله به صورت حمله به در واقع تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران خواهد بود. بعد از فعل انفعالاتی که بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد صورت گرفت، به تدریج ما شاهد نوعی تغییر موضع از جانب تل‌آویو بودیم و در نهایت اعلام شد که ظاهرا اسرائیل قصد داره به تأسیسات و پایگاه‌های نظامی ایران حمله کنه. در همین به اصطلاح گیرودار ما شاهد این بودیم که همین چند روز پیش، بگم 2 روز پیش بود، که به ناگهان در اینترنت و همون گونه که شما به تلگرام اسنادی منتشر شد داله بر این که آمریکایی‌ها نحوه و چیدمان حمله نظامی احتمالی اسرائیل به ایران رو و تجهیزاتی که قرار هست در این حمله مورد استفاده قرار بگیره رو افشا کردن. حتی قبل از اون جو بایدن در آلمان ادعا کرده بود یا تصریح کرده بود که از چگونگی و زمان حمله اسرائیل به ایران آگاه هست، ولی چیزی در این مورد نمیگه. به هر حال این مسئله، یعنی افشای اسناد مرتبط با حمله نظامی احتمالی اسرائیل به ایران، الان جنجال بزرگی رو در داخل آمریکا ایجاد کرده. فکر میکنم آدام شیف بود که اعلام کرد که بایستی به این مسئله رسیدگی بشه و الان من میبینم که یه سری اتهام زنی های متقابل در داخل آمریکا در مورد مقصر افشای این اسناد در واقع وجود داره. ولی نکته مهمی که به هر حال وجود داره، عصبانیت شدید رژیم صهیونیستی از این امر هست و تبعاتی که این مسئله به دنبال خواهد داشت.
آقای دکتر ایزدی، راجع به شکل و نحوه درز این اطلاعات محرمانه و سری صحبت کنیم. آیا عمدی و به نوعی از طرف یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا بوده یا به نوعی هک و در واقع درز اینترنتی اونها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این کارشناس مشهور CNN که جنرال واحد نشسته هستش، دو ساعت پیش تحلیل رو داد. من اون تحلیل رو عرض میکنم خدمتون، یه نکته اضافه میکنم در رابطه با منبع این نشر اطلاعاتی. ایشون اسمش هست کنم سدریک لیدن هستش. دو تا گزینه رو، دو تا عرض کنم احتمال رو ایشون ارائه کرد. احتمال اول این هستش که ایران در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا آدم داره و این نشر اطلاعاتی توسط افرادی که برای ایران در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا کار میکنن این اتفاق افتاده. این احتمال اول ایشون بود. احتمال دوم این بود که نه، افرادی در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا که مخالف این روند جنگ هستند، که ما میدونیم افراد بسیار زیادی در درون نهادهای سیاسی آمریکا، نهادهای نظامی آمریکا، نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اینها مخالف این نسل‌کشی هستند. یه دیشون که رسما استفاده دادن اومدن بیرون، یه دی نامه نوشتن اعتراض کردن، یه دی هم به خاطر حالا شغلی که دارن، درآمدی که دارن موندن، منتها نارضایتی خودشون رو به این سبک ارائه میدن و آبروی آمریکا هم میره دیگه. یعنی اگر شما نتونید سری ترین اطلاعات خودتون رو حفظ بکنید و این اطلاعات سر از یک کانال تلگرامی در بیاره، که حالا کانال تلگرامی که ایرانی هست یا نه اینجای بحثه، ولی به حال کانال تلگرامی هستش که مشهورم بوده از گذشته. این دو تا احتمالشون بود. احتمال سومی که بنده اضافه میکنم همون هک هست که شما هم فرمودید. یعنی این توانمندی رو هم جمهوری اسلامی داره برای اینکه بتونه تو این حوزه ها ورودهای اینچنینی هم داشته باشه. در نهایت این یک
کدام
فاجعه
سناریو محتمل تر هست آقای دکتر ایزدی با توجه؟
والا من فکر میکنم مورد دوم، اگه بخواییم حدس بزنیم، مورد دوم هست احتمالاً، چون تعداد افرادی که در گروه دوم هستن تعدادشون بیشتر هستش، یک آبروزی بزرگی هستش. این سنت ها هم سنت های اسرائیلی نیستش، سنت های آمریکایی هستش، مرتبط با دو نهاد اطلاعاتی آمریکا هستش. ولی اگر نیاز بود بیشتر در بحث صحبت.
آقای دکتر میتهی نماینده از مجلس رژیم صهیونیستی عنوان کرده، حالا مسائل مختلفی رو مطرح کرده، از جمله اینکه درز و افشای این اطلاعات از سوی مقامات عالی رتبه و بلندپایه صورت گرفته و افشای این اسناد به عمد برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران. آنچه که الان در صحنه درز این اطلاعات هست به معنی اختلاف بین رژیم صهیونیستی و آمریکاست؟
خب ببینید، اینجا بحث و گفتگو و نظرات کاملا متفاوتی در این مورد وجود داره. اگر دیدگاه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه بخوایم بحث کنیم، ایشون مدعیه که بایدن مخالف نتانیاهو هست و مخالف حمله به ایران هست و بنابراین در واقع اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، این اقدام یعنی افشا و درز اطلاعات یک اقدام حساب شده از جانب دولت بایدن بوده برای اینکه مخصوصا تل آویو رو وادار کنن تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمله احتمالی به ایران رو به تعویق بیندازن. این خب یک نظر هست. خب نظر دوم این هستش که به هر حال دولت بایدن با دولت یا کابینه نتانیاهو دچار اختلاف جدی به هر حال هست، اون هم نه در راستای منافع مردم فلسطین، بلکه در بیشتر الان بحثی که برای دموکرات‌ها مطرح هست این هستش که حاشیه پیروزی کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همین یک هفته اخیر در مقابل دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در ایالات میدان نبرد یا ایالات نوسانی آمریکا که 7 یا 8 ایالت هستند معکوس شده و الان ترامپ دست بالاتر رو داره. و امروز هم ما یه خبری داشتیم فکر کنم خیلی مهمه و اون این که اعراب و مسلمانان که مخصوصا در ایالتهایی مثل ایالت میشیگان رأیشون بسیار مهم است برای پیروزی یا جمهوری یا دموکرات ها، قصد ندارن در این انتخابات به هریس رأی بدن، قصد دارن مثلا به جنستاین نامزد حزب سبز رأی بدن، به ترامپ هم رأی نمیدن. خب اگر این اتفاق بیفته واقعا احتمال پیروزی هریس به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. لذا به نظر من شاید بشه گفت از یک طرف دولت بایدن ناچار هست، حالا این برمیگرده به ماهیت روابط اسرائیل و آمریکا، ناچار هست کماکان کمک‌ها رو به اسرائیل ادامه بده، ولی از اون طرف اگر این حمله قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام بشه به احتمال قوی منجر به ریزش آرای شدیدتر کامالا هریس خواهد شد. لذا اگر این نظریه که آقای دکتر ایزدی هم فرمودن، نظریه دوم رو، یا کارکنان ناراضی، مقامات ناراضی، یا اینکه نه اساسا خود دولت بایده این اسناد رو منتشر کرده، نتیجه جبریش همون که شما فرمودید از قول یک سیاستمدار اسرائیلی این خواهد بود که اسرائیل ناچار خواهد شد با توجه به این افشای اطلاعاتی در طرح‌های عملیاتی مرتبط با حمله نظامی احتمالی به ایران تجدید نظر کنه، و این خودش یعنی چی؟ یک وقفه زمانی. خب انتخابات آمریکا کی برگزار میشه؟ 15 آبان. پس بنابراین به احتمال قوی به نظر من این یک کار حساب شده بود در جانب دولت بایدن که به هر حال تا این حمله احتمالی اسرائیل به ایران رو تا بعد از انتخابات به تعویق بیاندازه.
آقای دکتر ایزدی، آقای دکتر میرسانی، بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو پیش کشیدن، میتواند این درز و افشای اطلاعاتی به نوعی یک سناریوی مشترک بین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا برای اهداف پنهان و پنهان دیگری باشه؟
خیر، من این فرمایش‌های دکتر رو خیلی قبول ندارم. این یک آبروزی بزرگی برای دولت بایدنه، اینی که از این سه موردی که الان بحث هست و تو رسانه‌های خودشون هم در باید صحبت میشه، اون مورد سوم حالا بنده اضافه کردم، ولی اینی که در درون دولت آقای بایدن افرادی باشن که برای ایران کار میکنن، این خیلی برای دولت آقای بایدن چیز خوبی نیست، مخصوصا دو هفته قبل از انتخابات. اینی که افراد ناراضی باشن در درون دولت آقای بایدن که مخالف مثلا جنایت های رژیم صهیونیستی هستن، این هم چیز خوبی برای آقای بایدن نیست. اون مورد سوم هم که با همه ادعاهایی که آمریکایی دارن، دسترسی به اسناد آمریکایی توسط ایران از طریق هک امکان داره، این هم چیز خوبی نیست. و اصولا اگر معلوم بشه که اسناد آمریکایی، چون اصالت سند به صورت غیر مستقیم تایید شده، رسانه‌های مختلف آمریکایی از راه‌هایی که خودشون دارن تایید کردن اینا سندهای اصیلی هستش، اگر معلوم بشه که آمریکایی نمیتونن از اسناد محرمانشون حفاظت بکنن و به این راحتی تو کانال‌های ایرانی و غیر ایرانی این اسناد فوق سری در دسترس، این یک ضربه بسیار بزرگی هستش و نه دولت آقای بایدن نه دولت دیگری در آمریکا هیچ توجیهی نداره، هیچ منفعتی نیست که این ضربه بزرگ رو بخواد به نوعی توجیه بکنه. نکته رو من اضافه بکنم که عملیات وعده صادق یک در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی بود، عملیات وعده صادق دو در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی اصولا الان هیچ حقی برای حمله به ایران نداره. بعضی وقتا تو این محیط‌های عرض کنم رسانه‌ای اینقدر درباره موضوع حمله صحبت میشه که انگار یک حقی رژیم صهیونیستی داره که الان باید به ایران حمله بکنه، حالا چطور حمله بکنه یا نکنه. اصولا حقی نداره. اگر رژیم صهیونیستی بخواد به ایران حمله بکنه، مثل مورد اول و دوم که خلاف قوانین بین الملل عمل کرده داره عمل میکنه.
وعده صادق یک در پاسخ به کنسولگری ما در دمشق بود، وعده صادق دو نسبت به شهادت دکتر حدیه در قلب تهران.
بعد الان پرونده باید بسته باشه، مگر اینکه رژیم صهیونیستی بخواد تعرض دیگری رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده. دلیل اینکه الان دو سه هفته گذشته از وعده صادق دو و انجام نشده این نیست که اینها محدودیت‌های اخلاقی دارن، چون اینا تا روزی 20 تا 30 تا کودک نکشن شب خوابشون نمیبره مسئولین آمریکایی و رژیم صهیونیستی. دلیلش این هستش که نگران پاسخ ایران هستن و تو این مواردم مقامات رژیم صهیونیستی، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی، مقامات آمریکایی رو شما نمیتونید تفکیک کنید. حالا اگر وقت اجازه داد درباره سفر نماینده ویژه آمریکا به لبنان میتونیم صحبت کنیم، درباره عقبه ایشون میتونیم صحبت بکنیم. اینا اصولا قابل تفکیک نیستن، در اهداف کاملا با هم هماهنگ هستن. همین بحث حمله با ایران رو خودشون دارن میگن، میگن ما با هم صحبت کردیم، هماهنگ کردیم. بایدن دو روز پیش گفته بود که من خبر دارم چه اتفاقی میخواد بیفته، از این جهت بله ممکنه اختلاف نظر باشه در درون رژیم صهیونیستی، اختلاف نظره در درون رژیم آمریکا، اختلاف نظره ممکنه یه وقتی در با یک موضوع راهبردی نه بحثای تاکتیکی عملیاتیشون اختلاف نظر باشه. الان بنده و آقای دکتر اختلاف نظر داریم،
استراتژی یکی هستن.
بله اختلاف نظر همه جا هست، اینجا الان ما تجربه کردیم دیگه اختلاف نظر داریم، ولی رو اصول اینا اختلاف نظر ندارن. آقای بایدن که میگه من صهیونیستم، من خواهش میکنم شما باور بکنید، اینا جک سالیوان که مشاور امنیت ملی بایدن در سالگرد عملیات طوفان الاقصا در داخل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن یک سخنرانی میکنه، ابتدای سخنرانی اشاره میکنه به یک دعای عبری و بغض میکنه. این خیلی چیز مهمی هست که دوستان مخاطبین خواستن ببینن، تو این فضای مجازی من رو گذاشتم، ویدیوی بغض مشاور جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن که خیلی هم تاثیرگذار هست ظاهرا در سیاست خارجی آقای بایدن، یک دعایی درباره کشته شدگان در جنگ صهیونیست‌ها دارن، به این دعا اشاره میکنه و بغض میکنه. مثلا میمونه بنده الان بگم دعای ندبه شما بغض کنید، دعای دکتر بغض کنه، نکردیم درسته؟ او کرد، اسم یک دعایی رو برد. و اینا خیلی وقتا تحلیل هایی که ما در مثلا بحث انتخابات داریم یا بحث های ژئوپلیتیک داریم جای خودش حتما تحلیل های خوبیه، ولی اینها یک سری دغدغه شخصی و اعتقادات شخصی و ایدئولوژی شخصی دارن که خیلی از این بحث ها رو زیل اون باورها پیش میبرن.
راجبه یه نکته مهم، سفر نماینده ویژه آمریکا به لبنان، حتما با حضرت عالی صحبت خواهم کرد. آقای دکتر ایزدی، آقای دکتر میرطاهر، به هر شکلی درز و افشای این اطلاعات برای مقامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانی به همراه آورده، تبعات اون برای رژیم صهیونیستی و آمریکا چی هست؟
خب در مورد آمریکا آقای دکتر فرمودن کاهش اعتبار و پرستیژ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اینکه به هر عنوان، حالا به هر نحوی، یا از طریق هک یا کارکنان ناراضی یا هر وسیله و شیوه دیگری این اطلاعات به بیرون درز کرده، این خودش اصطلاحاً یک شکست اطلاعاتی و امنیتی برای دولت ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. این مسئله خودش باعث کاهش اعتبار آمریکا در نزد متحدان مخصوصاً رژیم صهیونیستی خواهد شد. این مطلب دومه. مطلب دیگه هم این هستش که به این ترتیب من باز هم تکرار میکنم، واقعا طرح‌های عملیاتی رژیم صهیونیستی علیه ایران با توجه به افشای این اسناد باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. این خودش یعنی چی؟ یعنی یک پروسه یا یک فرایند پیچیده یا رژیم صهیونیستی ناچار از نو تکرار کنه. اینکه برای رژیم صهیونیستی این چه تبعاتی خواهد داشت، فکر میکنم در وهله نخست همون که خدمتون گفتم، اگر بنا رو بر صحت این اسناد بذاریم و محتوایی که در اون اومده، که در اون تجهیزات، هواپیماها، موشکها و طرح‌های عملیاتی برای حمله احتمالی به ایران ذکر شده، در همه اینها رژیم صهیونیستی ناچار هست تجدید نظر کنه. نکته دوم این هستش، فکر میکنم، حالا ببینید اینجا یه بحث ظریفی هست که ماهیت رابطه آمریکا و اسرائیل چیه. بله من هم اینو قبول دارم، آمریکا در سطح استراتژیک و کلان متحد بی قید و شرط اسرائیل، بی قید و شرط. یعنی آقای بایدن صراحتا گفته من افتخار میکنم خودم یک صهیونیست بنامم، ولی یادتون باشه بین رؤسای جمهور آمریکا در مورد رابطه با اسرائیل تفاوت‌ها و اختلافات زیادی وجود داشت. به عنوان مثال باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به لحاظ شخصی اختلافات خیلی شدیدی با نتانیاهو داشت. خود بایدن اخیراً یکی از اظهاراتش فاش شد که در واقع به نتانیاهو گفت یه آدم بد لعنتیه. ولی خب از اون ور شما دونالد ترامپ رو دارید که صراحتا میگه من به اسرائیل حق میدم یا اسرائیل مجازه که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه. ولی از اون ور خب شما میبینید که بایدن با حمله به تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران مخالفت میکنه. پس ببینید در سطح تاکتیکی واقعا اختلافات در سطح حاکمیتی آمریکا وجود داره، ولی به هر حال در مجموع اگر بخوایم از بالا نگاه کنی، این درز یا افشای اطلاعاتی من فکر میکنم نه تنها به خود ساختارهای و نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا خودش صدمه میزنه، بلکه در حداقل کوتاه مدت منجر به بروز تنش بین دو طرف یعنی تل آویو و واشنگتن خواهد شد.
بسیار خب، بحث با حضرت عالی و آقای دکتر ایزدی رو ادامه خواهم داد، اما علی رجبی خبرنگار صدا و سیما در نیویورک به جمع ما اضافه شدن. آقای علی رجبی به شما سلام میکنم. راجع به افشا و درز این اطلاعات در آمریکا چه بازتاب هایی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، وقت شما بخیر. جدیدترین اظهار نظرها رو از مقامات آمریکایی در همین دو سه ساعت اخیر مشاهده بودیم. از سوی جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، او اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره افشای این اسناد طبقه بندی شده نظامی به شدت نگران است و پیگیر است کاخ سفید برای اینکه منشأ این انتشار رو بفهمه. نکته‌ای که در سخنان جان کربی مشاهده بودیم این هست که او اعلام کرد هنوز دولت آمریکا نمیدونه که این اسناد طبقه بندی شده نظامی به چه شیوه منتشر شده و افشا شده. آیا اشخاصی اون رو در واقع افشا کردن از درون مجموعه امنیتی آمریکا، یا اینکه در نتیجه یک حمله و نفوذ سایبری از بیرون این اسناد افشا شده و سپس از یک کانال تلگرامی سر در آمده؟ با این حال اعلام شده که دستگاه امنیتی به ویژه پنتاگون در حال بررسی گسترده است در باره پیدا کردن علت افشای این اسناد طبقه‌بندی شده. با این حال در ساعاتی گذشته من دیدم که برخی از رسانه‌های آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از برده نشده اعلام کردن که او گفته که این اسناد اسنادی است که صحیح هستند و در واقع صحت این اسناد رو تایید کرد. نگهداری این اسناد افشا شده طبقه بندی شده نظامی آمریکا مربوط بوده به دو دستگاه امنیتی موسوم به یک آژانس اطلاعاتی آمریکا و دو آژانس امنیت ملی آمریکا. اینها مسئول نگهداری این اسناد بودند و از یکی از این دو جا به گمان زنی رسانه‌های آمریکایی این اسناد افشا شده و منتشر شده و سپس از یک در واقع کانال تلگرامی سر در آورد. با این حال اولین بار بعد از اینکه اون کانال تلگرامی اون اسناد رو منتشر کرد اینجا در آمریکا و در دو رسانه CNN و اکسیوس برای اولین بار منتشر شد.
متشکرم از توضیحات شما علی رجبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک. با شما خداحافظی میکنم، چون به بحث نقش ایالات متحده آمریکا در استراتژی‌های کلان و همبستگی با رژیم صهیونیستی اشاره کردیم. اجازه بدید که یک گزارش ببینیم، بریم به سراغ حوزه تحولات لبنان و همچنین نقش آمریکا در منطقه غرب آسیا.
در شرایطی که سیل میلتون 50 میلیارد دلار به فلوریدا خسارت زده، 8 میلیارد و 700 میلیون دلار از جیب آمریکایی‌ها واریز شد برای صهیونیستا، آن هم در ماه جاری. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم میگوید بسته حمایتی دریافت شد، اما فقط این نیست.
در یک سال اخیر کمک هایی که دولت جو بایدن به دولت اسرائیل کرده رکورد تمام سالهای گذشته رو زده. امسال گفته میشه به 19 میلیارد دلار رسید. یک بسته کمک اضطراری و کنگره امریکا تصویب کرد.
اعتراض آمریکایی ها به کمک های دولتشان به رژیم صهیونیستی گاهی هم به نشست مطبوعاتی سیاستمداران کشیده میشه.
شما دارید تمام‌قد از اسرائیل حمایت میکنید و خطر جنگ هسته‌ای به بار میارید.
برو جای دیگری سخنرانی کن.
اما روی دیگر حمایت های آمریکا اینجا در سازمان ملل، هر بار قطعنامه های پیشنهادی علیه رژیم صهیونیستی به این صحن میرسد، یک دست مخالف بالا میاد. دلیل این حمایت ها را اینطور در پایگاه اینترنتی میدل ایست آی شرح میدهند.
اسرائیل بدون دریافت دستور از آمریکا و بدون اجازه این کشور نمیتواند آنچه را انجام میدهد انجام دهد. بله، منم معتقدم که آمریکا یک راهبرد جهانی دارد و اسرائیل بخشی از آن راهبرد است.
این حرف را 38 سال پیش هم جو بایدن گفته بود با این تعبیر:
اگر در اسرائیل سرمایه گذاری نمی کردیم، ایالات متحده باید اسرائیل رو خلق می کرد تا از منافعمون در منطقه محافظت کنیم.
امریکایی‌ها حاضر هستن برای حفظ اسرائیل هر کاری بکنن، هر خط قرمزی شکسته بشه، فقط به خاطر اینکه اسرائیل رو بتونن ازش حفاظت بکنن. یعنی امریکایی‌ها فرماندهی جنگو در اختیار دارن. هم به لحاظ طراحی عملیات، پشتیبانی عملیات، کارهای اطلاعاتی امنیتی، تأمین تجهیزات، تأمین منابع مالی.
حمایت‌هایی که وزیر جنگ صهیونیستا میگوید جز اینها که پیش چشم دنیاست، وجوه دیگری هم دارد.
ایالات متحده در کنار اسرائیل ایستاده است. ما از حمایت‌هایی که دریافت کردیم چه آشکار و چه پنهان قدردانی می‌کنیم. ملت‌های ما با منافع مشترک و مهمتر از آن ارزش‌های مشترک به هم گره خوردند.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما در گفتگوی ویژه خبری امشب هستید. راجع به مباحث و موضوعات مختلفی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، اشاره کردید به سفر نماینده ویژه آمریکا به لبنان. اهداف این سفر، مواردی که مطرح شده،
اسم ایشون ایموس هاکستاین هستش. در پاسخ به این بحثایی که امروز ما داشتیم، به نظرم مطالعه این فرد میتونه خیلی از سوالها رو جواب بده. فردی هستش که متولد بیت المقدس، پدر مادر صهیونیستای آمریکایی بودن که چند سال قبل از تولد ایشون به بیت المقدس رفتن، مثل بقیه صهیونیستا که از جای مختلف اومدن، اینا از آمریکا اونجا رفتن. فرد اونجا متولد شده، در سرزمین‌های اشغالی بزرگ شده، افسر ارتش اسرائیل شده، بعد به آمریکا رفته، چون پدر مادر آمریکایی بودن، تابعیت آمریکا داره با اینکه در آمریکا متولد نشده، به آمریکا رفته، اونجا وارد وزارت خارجه آمریکا شده و الان دیروز به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا، به عنوان نماینده ویژه بایدن آمده در بیروت، به عنوان اینکه ما خواهان ایجاد صلح هستیم. که اگر شما خاطرتون باشه، تو این یک سال گذشته شما بحثای فلسطین رو تو همین برنامه خیلی پیگیری کردید. همین سبکی هستش که آمریکایی‌ها در طول این یک سال برای بحث غزه داشتن. شما خاطرتون هست رئیس سازمان سیایه رو میفرستادن دوحه، میفرستادن قاهره، وزیر خارجه‌شون هم، وزیر خارجه‌شون قراره به تا یکی دو روز دیگه دوباره برگرده تو این منطقه. یک وجهه این که آمریکایی‌ها دنبال ایجاد صلح هستن، در عمل کاری که آمریکایی‌ها در یک سال گذشته کردن خرید وقت هستش برای رژیم صهیونیستی، تا رژیم صهیونیستی بتونه اون کارهایی رو که فکر می‌کنه باید انجام بده. یک حالت نقش پلیس خوب و نقش پلیس بد بازی می‌کنن. این فردی که الان آمده به عنوان نماینده آمریکا، سابقه گرفتن تقدیرنامه داره از آقای نتانیاهو. یه اختلافاتی بین اسرائیل، رژیم صهیونیستی و ترکیه بود چند سال پیش، ایشون تون پرونده ورود پیدا کرد و داستان رو به نفع ظاهرا رژیم صهیونیستی تمام کرد که بعد تقدیرنامه گرفتش. در ساختار سیاسی آمریکا، پست هایی که مرتبط با این منطقه غرب آسیا هست غالبا توسط همین آدم ها اشغال میشه. شما خاطرتون هست زمانی که اوباما میخواست رئیس جمهور بشه، عده‌ای در کشور ما خیلی هیجان زده شدن، گفتن این حسین آقا، چون اسم میانیش حسین بود، قراره بیاد در آمریکا و مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه. فردی که مسئول پرونده ایران شد در دولت اول آقای اوباما، قبل از اینکه اون پرونده رو به دست بگیره، رئیس یک اندیشکده اسرائیلی بود، این آقای دنیس راس که مشهورم هستش. این یک نمونه بودش. نمونه دیگر رو امروز ما در بیروت دیدیم، به این سبک هستش. از این جهت داستان آمریکا و اسرائیل قابل تفکیک نیست. به همین دلیل هم شاید هست که رهبری در همون ابتدای نسل‌کشی در غزه سال گذشته فرمودن که آمریکایی‌ها میداندار هستند. یعنی این حالتی که، چون بعضی وقتا این سوال مطرحه که آمریکایی‌ها اسرائیل رو کنترل می‌کنن، اسرائیل آمریکا رو کنترل می‌کنن، زمانی که اینها قابل تفکیک نباشن، زمانی که مسئولین اصلی این کشور برای فلان دعای عبری بغض بکنن، فردی باشن که در بیت المقدس متولد شده، آدم‌هایی باشن که اصلاً معلوم نیست اینا تابعیت اسرائیلی دارن یا ندارن، چون فردی که در اسرائیل متولد میشه و یهودی باشه، این تابعیت اتوماتیک اسرائیلی پیدا میکنه. برای همین هستش که این دو قابل تفکیک نیستن، چون مسئولینشون قابل تفکیک